بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث معرفتی و اخلاقی امروز رو در محضر حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام هستیم که ایشون ناقل یکی از توصیه های جناب لقمان برای فرزندشون هستند و در عظمت حضرت لقمان همین بس که در نقل حضرت امام صادق علیه السلام قرار گرفتن و قطعا همونطور که مشهور و سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر مشهور و معروف به اینه که لقمان حکیمه، لقمان حکیمه و قطعا شاید یکی از 124 هزار پیغمبری که ما اسمشون رو نمیدونیم اما واقعیتشون رو در کلام حضرت امام صادق علیه السلام شنیدیم که حضرت آمار انبیا رو 124 هزار اعلام کردن، شایدشون یکی از اونها باشه. در این حال در عظمت لقمان همین بس جناب لقمان که هم در کلام امام صادق علیه السلام اومده و هم در کلام خدا آمده و حتی یک سوره ای از سوره های قرآن به نام ایشونه و این اولین توصیه ما اینه که ما برای شخصیت ایشون و توصیه های سیر و سلوکی جناب لقمان ما باید یک فضا و فراز جدیدی رو باز بکنیم و درش تعمل بکنیم. حالا انشالله تبارک و تعالی یک روزی در بحث شرح اسمایی که انشالله شروع کردیم برسیم به اسم شریف لقمان و حالات ایشون، مطالبی رو خواهیم گفت. در این حال این توصیه ایشون که امروز داریم عرض می‌کنیم از اون توصیه هایی است که باید ما دفترچه‌ای داشته باشیم و براش برنامه‌ریزی بکنیم. اصلا می‌دونید ایام یعنی ظهور و بروز انسان در آنها و لحظات، ایام یعنی یوم رو هم که یوم میگن چون ظهور هر شخص و هر موجودی در روز خاصه و قطعا ظهور ما باید با تشخصات حالات معرفتیمون باشه. اگر اینجوری باشه ما میتونیم بگیم هر روزمون نوروزه. این حدیث شریف در کافی جلد 8 صفحه 348 حدیث 547 خب یه قسمتی از حدیث اینه. قال لقمان امام صادق علیه السلام فرمودن قال علیه السلام قال لقمان لابنهی قال لقمان لابنهی به فرزندش این گونه نصیحت کرد. خیلی نصیحت عجیبی است. ان العاقله ازا ابصر به عینه شیئن عرف الحق می و شاهده یرا مالا یرن غائه و شاهده بدونید و شاهده هم عطف بر ان العاقل هست، یعنی ان شاهده و ان شاهده یرا مالم یرن خواهی. جناب امام صادق نقل فرمودن که لقمان این توصیه رو کرد به فرزندش، گفت ان العاقل. پس اول تعبیر عاقل داره، عاقل غیر از عالمه. عالم اهل دانش است، اما عاقل اهل بینش است. نسبت بین عقل و علم بارها عرض کردیم نسبت عموم و خصوص مطلقه، یعنی خاص عاقل است و عام عالم است. هر عاقلی عالم هست، اما هر عالمی عاقل نیست. و این رو بدونیم که نسبت نسبت خاصه. یا الله سبحکم الله بالخیر. پس حضرت فرمودن عاقل. همین امام صادق علیه السلام وقتی که عاقل رو خواستن معنا بکنن، فرمودن عاقل آن است که صاحب عقل است. و العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان او الجنان. چون عقل رو که عاقل دارای عقله، عقل رو اینگونه معنا کردن. عقل آن است که حضرت حق بهش عبادت می شود و به وسیله عقل کسب جنان است. اگر جنان باشد دل است، اگر جنان باشد جمع جنت است، یعنی بهشت ها. بهشت ها و دل ها به وسیله عقل کسب بشه. خب اینم معنی عقل. حضرت فرمودن عاقل. کسی که عاقله این است که اذا ابصر به عینه، وقتی که چشمشو باز میکنه، چون میدونی چشم اولین معبر یا اولین کانال برای ورود علم و علمیات و مسائل مبهم و غیر مبهم برای ما، و به عبارت بهتر چشم خودش من فقط احسا فقط فقط علما، یکی از منابع علمی ما چشم ما. کتاب را میبینیم، کتاب را میخوانیم، افراد را میبینیم، افراد را مینگریم، و به عبارت بهتر یکی از مجاری علمی ما چشم ماست. از وقت هم بودن من ابصر به عینه شیئا، عاقل آن است که وقتی که یه چیزی رو میبینه عرف الحق می، از اون چیز حق را میشناسد. خیلی حرف عجیبی است. یعنی در ابصارش دنبال علت هاست، نه دنبال معلول ها. معلول رو می نگرد که به علت برسد. ما یکی از برهان هایی که در فلسفه و عرفان داریم می خونیم و در منطق هم خوندیم، برهان انیه. برهان انی چه بود؟ آن است که انسان از معلول به علت برسد، از اثر به مؤثر برسد. ما اگر این چشم، این دید رو داشته باشیم که چشم ما آثار را میبیند و ما از این آثار به مؤثر منتقل بشیم، و به عبارت بهتر عاقل همیشه دنبال ارتباطاتی است که بین آثار و بین مؤثرها وجود داره، و اینه که حق را میبیند. حق را ببیند. وقتی که حق را ببیند چه اثری براش داره؟ کسی که حق را ببیند خیلی عجیبه، گلایه ندارد، گلایه ندارد، در مقام رضا قرار میگیره. رضا دو تا منزل داره. یه منزل رضای خالق از مخلوق، خدا زود از انسان راضی میشود یا سریع رضاست، و گام دوم رضا، رضای مخلوق از خالقه. این دیر انسان از خالق راضی میشه، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور. اینو با باید تمرین بکنیم. گویا حضرت میخواهند بفرماین عاقل در مقامی قرار گرفته است که هر چیزی رو که میبیند میگه از حق است، چون که از حق است شیرین است. بلا باشد، ابتلا باشد، خوبی باشد، بدی باشد، هر چی که باشد میگه من الحق، حق رو ازش میبیند. و وقتی که حق را ببیند دیگه قطعاً به جایی میرسد. لذا اون حقیقت حضرت امیرالمؤمنین که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی. اگر ما به این تساوی برسیم، عرض من این است که عاقل تمایزش به تعبیر جناب امام حقایق از جناب لقمان، تمایزش به این است که هر چی را که میبیند چه میگد؟ حق را میبیند. وقتی که حق را میبیند وجود را دیده است. وقتی که وجود را میبیند تزاحم ماهیات براش هیچ کاره هست، هیچ اصلا تزاحمی نمیبیند. خدا رحمت کنه حضرت امام رسول الله تعالی علیه، جمله زیبایی دارن، فرمودن که تمام انبیا اگر جمع بشن با هم تزاحمی ندارن. اعزه من بکوشید، ما طلبه ها، ما اهل علم، و انشاءالله هزارون انشاءالله ما اهل عقل، همه من هدفمون یکیست. اگر هدفمون خدا باشد، هیچ گونه تزاهمی باید با هم دیگه نداشته باشید. و قطعا مسئولین مکرمم بدونن اگر هدفشون خدا باشد، تزاهم نباید داشته باشند. چرا؟ اختلاف سلیقه و اختلاف نظر طبیعیه، اصلا شخصیت ها و اشخاص این اختلاف نظرها، اما اختلاف نظرها غیر از اختلافی است که اختلاف باشد. چون ما دو تا اختلاف داریم، یه اختلاف قبل از علم داریم، خب همه اختلاف دارن که آگاه بشن، اما یک اختلاف بعد از علم داریم. تفاوتش چه است؟ تفاوتش این است که اختلاف قبل از علم وحدت شکن نیست، اما اختلاف بعد از علم و آگاهی چه هست؟ وحدت شکنه. این دیگه ممنوعه، این دیگه ممنوعه، این دیگه مخالف با این است که ما امرمون رو به خدا و رسول خدا موکل کنیم. و بعد حضرت فرمودن و شاهده یرا مالا یرا الغائب، که مقام دومی از مقامات عاقله، که شاهد میبیند چیزی را که غائب نمیبیند. یعنی سعی کنید حاضر در حوادث باشید، حاضر در حوادث باشید. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو میبینم. ما از ظاهر بیرون بیان یه مقداری باطنگرا بشیم، باطنگرا. اگر ما باطنگرا شدیم، باطلگرا نمیشویم. اگر باطنگرا شدیم، باطلگرا نمیشیم. تمام کسانی که در باطلگرایی هستن، چون در بله باطنگرایی نیستن. توصیه اخلاقی از این حدیث شریف، ما بکوشیم اهل عقل بشیم، ما بکوشیم اهل بصیرت بشیم و این بصیرت رو از بصرمون بگیریم، و بکوشیم ما اهل شهود بشیم. اگر اهل شهود شدیم، به جایی میرسیم که ما بفرمایید غایب‌ها را حاضر می‌بینیم. اگر غایب‌ها را حاضر دیدیم، ما می‌توانیم بگیم که در مرحله‌ای هستیم که در مسائل اخلاقی سیر و سلوک داریم. توصیه میکنم هم خودم هم شما را و هم همه اعزه رو به این که برای این حدیث یک برنامه ریزی بکنیم، از همین روز، از همین لحظه، از همین کلاس، از همین مدرس، از همین فکری، از همین که در محضر حضرت معصوم سلام الله علیها هستیم و السلام علیک یا بنت رسول الله یا بنت موسی بن جعفر، خودمون رو که در محضر حضرت میبینیم، هر چیزی رو که ببینیم، اول ببینیم که این من الحق است، الی الحق است و فی الحق. این رو معیار زندگیتون قرار بدید. اگر اینطوری قرار بدید، تمام مشکلات براتون شیرین میشه. وقتی که شیرین شد، شما در یک سیر و سلوکی قرار میگیرید. و ما همونطور که بارها توصیه کردیم، عزیزان من، برای این سیر حقانیتون حتما دعای شریف عشرات را بخوانید. دعای شریف عشرات را بخوانید. من بارها عرض کردم اون شبی که در محضر بدن مطهر حضرت علامه حسن زاده قدس الله نفسه و زکیه بودیم و روزش میخواستیم بدن رو تلقین بدیم و نماز بخوانیم بعد از نماز مقام معظم رهبری، مفاتیح ایشون رو که باز کردم، دیدم که بیشترین دعایی رو که در این مفاتیح خوندم دعای شریف عشراته. یعنی اگر از من بپرد، و ایشون بارها هم که محضرشون مشرف می شدیم، فقره ها و فراز های از این دعا را مترمن بودن و ذکر حمد رو بر زبان داشتن. نکنی خدای نخواسته ذکر حمد از زبانتون بیفته. یعنی چیزی که ما را به حق گرایی و حق دیدن می رساند حمد الهی. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، فلله الحمد، رب السماوات و رب الارض، رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این ذکر شریف رو زیاد مترنم باشید. و اینی هم که اولین بله جمله بعد از تکبیرت الاحرام، جمله شریف بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین، جز این چیز دیگری نیست. رزقنا الله ایانا و ایاکم، که انشاءالله با تناسب به این که در فقه شخص اعتباری هستیم، از اعتباریات بگذاریم و حقایق برسیم. و عاقل آن است که از اعتبار می گذرد تا به حقیقت بگذرد. اینو پل معرفتی خودمون قرار دهیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شخص اعتباری به این نتیجه رسیدیم که بنابر نظریه‌ای که شخص اعتباری یا بفرمایید شخص حقوقی و نماینده شرکت یا مدیر عامل یا کسی که نماینده هیئت امنا یا هر کسی که هست یا جمعی که جمع شدن یک عنوانی برای خودشون گذاشتن، حتی فقها، حتی علما، حتی بفرمایید عناوین دیگر، این کاری که آلا انجام میدهد آیا به نحو وکالت است یا به نحو وکالت نیست؟ چند اشکال وارد شد، اشکالات عامه بر نظریه طبق اون دو اعتباری که داشتیم که دیگه تکرار نمی کنیم، یه مقدار کتاب رو هم پیش بریم، و آن این بود که آیا شخص اعتباری و نماینده شرکت در اون موقعی که وکیل هست اگر بفرمایید بله کاری رو انجام داد آیا به دیگری قابل انتقال هست و با انقضاء مدت وکالت آیا باعث نمی شود که ما بگیم این کارایی ندارد؟ خب ما عرض کردیم که همین هم خودش باز یک اعتباری از اعتباریات است، و علاوه بر این که اصلا خصوصیات شرکت ها و هیئت ها و به عبارت بهتر عناوین اعتباریه، گاهی وقتها مدت رو هم برای خودشون چه میکنن؟ مشخص میکنن. و برای همین مثلا به عنوان نمونه اگر رئیس جمهوری، رئیس مجلسی در یک مدتی که مشخص هم هست 4 ساله است یا کمتر است یا بیشتر از طبق قراردادهای قوانین اعتباریهی که دیگه دارن، اگر این کاری رو انجام بدهد قطعا دارای اعتبار برای اشخاص بعدی هست. و همین دلیل بر این است که این فرد 2 تا عنوان دارد، یه عنوانی که آقای فلانی است، یه عنوان این است که آقای رئیس جمهور یا آقای رئیس مجلس یا آقای بفرمایید نماینده فلان شرکت یا فلان بفرمایید شرکت حقوقی است و شخص حقوقی است به عبارت بهتر. برای همین اون آثاری که به عنوان شخصیت حقوقی دارد به عبارت بهتر چه می شود؟ قابل انتقال به بعدی هست. و الان هم در عرف بین الملل که ما عرف رو یه چیز اعتباری می دونیم در فقه، و هر چی می توانید عرفیاتتون رو در فقه قوی بکنید، ما می بینیم در عرف بین الملل هم الان همین طوره. قوانین معتبره دولت ها را ولو این که گاهی از اوقات بله حکومت هم تغییر بکند، قوانین قبلی رو گاهی وقتا تغییر نمیدهند، مگر قوانینی که با ماهیت حکومت جدید تنافی داشته باشه. الان هم همینطوره در تمام این تبدیل و تبدلات، حتی در جاهایی که در جهان کودتا واقع میشود که دیگه کودتا معناش این است که بفرمایید حاکمیت قبلی رو و حاکمان قبلی رو قبول ندارن، بازم میبینیم یک سری مابهل اشتراکایی دارن و اونها را نگه می‌دارن. و به عبارت بهتر اگر اینجوری نباشد، به قول معروف سنگ روی سنگ قرار نمی‌گیرد. پس این اشکالی که وکالت منقضی میشه، میگیم نه خیر، اصلا خود این انقضا هم دلیل بر این است که خودش یک بفرمایید بله شخص اعتباری است. اما در اشکال دوم من عبارت رو بخونم بعد عرض رو داشته باشیم بریم به سراغ بعدی که مقدار کتاب رو هم ورق بزنیم و بیشتر پیش بریم. اشکال دوم، یستفاد من بعض المواد القانونیه، که این مواد قانونی هم قانون تجارت ایران، حقوق بین الملل، بقیه، به انن مدرا، مدرا جمع مدیر، یعنی بله مدیرانی که اینا هستن، یتملکونه بله جمیع الصلاحیات القانونیه فی ما عدا الموارد المتعلقه بالصلاحیت الخاصه للجمعیت العامه و ما هو خارج عن موضوع الشركه. اینها میبینیم که آقایان مدیران اینها اهل تصرف در جمیع قوانین هستند مگر اونهایی که اینها منع شدند. خب اگر اینجوری باشد، پس بنابراین میتونیم بگیم که گاهی وقتها اینها اگر یک کاری رو انجام بدهن، مثلا گاهی از اوقات مورد منع شرکتی هم قرار میگیرن. مثلا به عبارت بهتر مدیری از اون اختیارات شرکتی خودش تخلف کرده، یه قراردادی رو بسته است که اون شرکت بفرمایید اون قرارداد رو تأیید نمی کنه. اشکال بگیم پس بنابراین این دلیل بر این است که دیگه مدیر وکیل نیست. اگر وکیل باشد باید جمیع تصرفاتی که انجام میدهد چه باشد؟ مجزی باشد و به عبارت بهتر مکفی باشد. و به عبارت بهتر اینها مدیریتشون در قوانین مشخصه و در اوضاع مشخصه و در مدار مشخصه، که اگر از این مدار و قوانین خارج بشن مدیریتشون مورد تأیید نیست. و به عبارت بهتر اینها توانایی هر گونه اقدامی رو ندارن. اقدامی که دارن به قول خودشون اقدامهای قانونی است. میگم اقدام قانونی چی است؟ همونایی که براشون مشخص شده. خب بله آفرین، همین جوابه دیگه. اشکال که چون خوب تبیین بشه جوابش هم به ذهن القا میشه. بله در جوابی که داده میشه میگیم همینه. به عبارت بهتر میگیم این نظریه‌ای که شما فرمودید که صلاحیت در تمام اجرای قوانین نداره مگر در قوانینی که بهش موکل شده، یا به عبارت بهتر بهش وکالت داده شده، و شما آمدید فرمودید که این منافاتی با وکالت مدیر داره، ما عرضمون همین است که اصلا همین خودش گاهی وقتا خصوصیت مدیر رو مشخص میکنه. و به عبارت بهتر وکیل صالح رو و غیر صالح رو ما در همین جا میتونیم در میدانهای مدیریتش بسنجیم که طبق اون قوانینی که بهش داده شده و شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی که داره آیا در این مدار و در این اوضاع حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه. جواب این است که این هم منافاتی با مدیریتش نداره. و به عبارت بهتر اون چه که هست این است که مدیریتش توسعه دارد یا ندارد. و به عبارت سومی که ما اضافه میکنیم اصلا تفاوت مدیران و مدیریت ها به همین توسعه کاریشونه. یکی مثلا بفرمایید اختیارات 3 تا معاملت، و به عبارت دیگر بعضی از شرکت ها اصلا تصویب میشود و تأیید میشود و تشکیل میشود فقط برای این که در بعضی از امور دخالت بکنن یا نمایندگی داشته باشن. و به عبارت بهتر خود این اختیارات کاشف بر چه هست؟ دلیل بر حدود اختیارات این وکیل هست و منافاتی ندارد که ما بگیم در بحث شخصیت اعتباری یک شخص اعتباری و شخص حقیقی و حقوقی نمیتوانند وکیل باشند. همونطور که شخص حقیقی میتواند وکیل باشد، شخص اعتباری هم میتواند وکیل باشد. این هم بله اشکال و جواب دوم. اشکال و جواب سوم با این کتابی که دست ما صفحه 143. تعتبر و اعمال المدرا اعمال شخص اعتباری و لحاظا یعد ذالک شخص معمول مسئولا عن اعمال المدیر و هازا علا ما قیله امر المقبول من جمیع الحقوقیین علا حین ان تصرفات الوکیل المفوض و منه المدیر علا نظریت الوکاله لا تنسب الى الموکل. اشکال بعدی این است که این وکالت گاهی وقتا اینقدر چی می شود که به نظریه آقایان همه حقوقدانها هر کاری که انجام می شود نسبت می دهند به همین نماینده شخص بفرمایید شرکت یا شخص بفرمایید یا اشخاص هیئت امنا یا مدیر یا بفرمایید هر کسی که مسئول این کار است. و اصلا دیگه کار ندارن که چه کسانی اینو بفرمایید وکیل کردن، یا اونهایی که این رو وکیل کردن بفرمایید اشخاص هستن یا خود اونها هم یک بفرمایید اشخاص حقوقی هستن. و به عبارت بهتر این آقا وقتی که میره امضا بکنه یا کاری رو انجام بده اصلا همین رو میشناسن، غیر این رو نمیشناسن. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم که همین هم دلیل بر این میشود که شاید مثلا نظریه شرکا بقیه هیئت امنا یا بقیه کسانی که هستن اصلا نظرشون معتبر نیست. خب این هم یکی از اشکالهایی است که میشه جواب رو هم که عنایت دارید. جوابم همین است که بله ما در بحث وکالت چند نظریه هست. یکی این که آیا وکالت تمام شخص دیگری است یا نه خیر، بفرمایید وکالت این است که کسی اون چه که میتواند انجام بدهد به دیگری بفرمایید توصیه میدهد و انتقال میدهد، یا وکالت زمان مشخصی دارد یا زمان مکان مشخصی ندارد، که در بحث وکالت و مبانی مختلفه باید بحثش بشه. میگیم گرچه که شاید با بعضی از مبانی مثل مرحوم آقای خویی که برخلاف مبنای امام که دیگه عنایت دارید، نظر این بود که آیا اوامر و نواهی تعلق میگیرد به اشخاص به ماهی اشخاص یا تعلق میگیرد به اشخاص به ماهی عناوین عنوان کلی. اگر تعلق به عنوان کلی بگیرد فرق بین این مدیر و مدیران دیگه و به عبارت بهتر افراد دیگر نیست. درست است که وقتم گذشته آقا، این موکل و این وکیل درست است که داره کار موکل رو انجام میدهد، اما در این حالی که کار موکل رو داره انجام میده داره چه است؟ داره یک شخصیت اعتباری و حقوقی هست که به عبارت بهتر نماینده اشخاص است و فرق نمی کند که نظریه اونها تأمین بشود یا نشود، اون یه بحث دیگری است که باید به لحاظ قانونی پاسخگو باشد. در این حال شخص اعتباری می تواند به عنوان وکالت از اشخاص حقیقی یا حتی از اشخاص حقوقی بفرمایید وکیل بشود و انجام بگیرد، تا برسیم به اشکالات خاصه. اینها اشکالات عام بود که بر هر دو نظریه بود، تا برسیم به اشکالات خاصه ای که بر بعضی از نظریات است. نیست که وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.